ساعت 8 صبح وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد در پراگ، استودیوی صبحانه با خبر. تنها 30 دقیقه دیگه تا پایان صبحانه با خبر امروز، دوم دی ماه 1392 و 23 دسامبر 2013 میلادی فرصت باقی مونده و میتونید در این نیم ساعت از آخرین اخبار ایران و جهان مطلع بشید. روی همین طول موج همراه ما بمونید با جمشید زند و مشروع خبرها.
با سلام. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید در صورتی که ایران توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را نقض کند، اعمال مجدد تحریم‌ها امکان پذیر است. خانم رایس که روز یکشنبه در شبکه تلویزیونی CBS آمریکا صحبت می‌کرد، گفت در هر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که توافق نهایی با ایران را تصویب کند، میتوان شرایطی در نظر گرفت که در صورت نقض این توافق از طرف ایران، تحریم‌ها دوباره اعمال شوند. خانم رایس تأکید کرد که منظورش توافقنامه 6 ماهه‌ای نیست که ماه گذشته بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به امضا رسید. سوزان رایس در این حال گفت به غیر از توافق اخیر با ایران، رسیدن به توافق نهایی ماه‌ها طول می‌کشد. در همین حال مذاکرات کارشناسی ایران و 6 قدرت جهانی در وین روز یکشنبه متوقف شد و قرار است بعد از عید کریسمس از سر گرفته شود. وزارت خارجه ایران اعلام کرده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی روز یکشنبهشان توافق کردند به رایزنی‌ها ادامه دهند و پس از پایان تعطیلات کریسمس مذاکرات ادامه یابد. اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی گفته است روابط کنونی ایران و ایتالیا در سطح انتظار دو ملت نیست و باید از ظرفیت‌های موجود دو کشور بهترین استفاده را کرد. حسن روحانی افسوده ایتالیا نقش شریکی مهم را در رابطه با جمهوری اسلامی ایران داشته و تاکنون به عنوان دروازه تعامل ایران با اروپا عمل کرده است. محمد رستگاری مدیر کل مرکز پایش آلودگی هوای تهران از افزایش ذرات معلق در هوا خبر داده و گفته است از روز یکشنبه تا پایان هفته جاری هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. محمد رستگاری در گفتگو با خبرگزاری فارس به افرادی که دارای بیماری‌های قلبی و ریوی هستند و نیز سالمندان توصیه کرده تردد و فعالیت خود را کاهش دهند. او همچنین از ساکنان تهران خواسته است تا حد امکان از وسایل نقلیه شخصی استفاده نکنند و از فعالیت‌های شدید بدنی و ورزش در فضای باز خودداری کنند. مقام‌های مکزیک اعلام کردند یک شبکه قاچاق انسان که خارجی‌ها را از این کشور به آمریکا می‌فرستاد شناسایی و متلاشی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمده مشتری‌های این شبکه از کشورهای ایران، هند، بنگلادش، پاکستان و سومالی بودند. پلیس مکزیک تاکنون 13 تن را در ارتباط با این شبکه قاچاق انسان دستگیر کرده است. بر اساس آماری رسمی، سالانه دست کم 140 هزار نفر تلاش می‌کنند تا از طریق مکزیک وارد خاک آمریکا شوند. و در تایلند ده‌ها هزار نفر روز یکشنبه در بانکوک پایتخت این کشور به خیابان‌ها آمدند تا مخالفت خود را با دولت این کشور نشان دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راهپیمایی گسترده مخالفان عملاً پایتخت این کشور را در روز یکشنبه فلج کرد.
سپاسگزارم. همکارم جمشید زند بود که امروز در سه نوبت ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و ما در نیم ساعت پایانی صبحانه با خبرین گزارش‌ها و مصاحبه‌ها رو خواهیم شنید. کند شدن مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1، ابهام در پرداخت بدهی 2.06 میلیارد یورویی بابک زنجانی، قطعنامه جدید سنای ایالات متحده آمریکا، ادامه آلودگی هوا در آغاز زمستان در تهران و گفتگوی مطبوعاتی میخائیل خودروفسکی در برلین و مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح کارشناسان. در حالی روز اول دی ماه وارد چهارمین روز خود شد که عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده و معاون وزیر امور خارجه ایران، از کند بودن مذاکرات خبر داده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز امروز در کنفرانس خبری مشترکش با اما بونینو، وزیر خارجه ایتالیا که اینک مهمان ایران است، از طرفین این مذاکرات خواسته تا با حسن نیت مفاد توافقات را دنبال کنند. اما کند شدن مذاکرات و اختلافات بر سر جزئیات پرونده اتمی ایران چه تبعات و مشکلاتی می‌تواند داشته باشد؟ بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در سطح کارشناسان از روز پنج شنبه 28 آذر ماه آغاز شده و بر اساس گفته‌های عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده، پیشرفت اندکی داشته است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز که در حال حاضر در تهران است و میزبان خانم اما بونینو، وزیر خارجه ایتالیا، از گفتگوی تلفنی‌اش با کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا خبر داده است. بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این گفتگوی تلفنی خانم اشتون و آقای ظریف درباره آخرین وضعیت و نتایج مذاکرات با هم گفتگو کرده و قرار گذاشتند که بعد از تعطیلات کریسمس این مذاکرات را ادامه دهند. علاوه بر این آقای ظریف صبح روز 1 دی ماه نیز طی یک کنفرانس خبری مشترک با خانم بونینو به نکاتی درباره مذاکرات هسته‌ای ایران اشاره کرده و از لزوم توافق در مورد یک اقدام مشترک بین اروپا و ایران گفته است و از طرف این خواسته تا از ورود به موضوعاتی که ممکن است مسئله ساز شوند خودداری کنند.
ضرورت داره که ایران و 5 به اضافه 1 اون چه رو که توسط وزرای خارجه مورد توافق قرار گرفت با جدیت، با دقت و با حسن نیت اجرایی کنند.
رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل مربوط به ایران، درباره دلایل کند شدن این مذاکرات و اختلافات احتمالی بین دو طرف به رادیو فردا چنین میگوید:
با عجله قراردادی رو بستن، سر جزئیاتش موندن. یک اختلاف اصلی بین این دوتا هست. در انتهای راه اونا میخوان ایران واقعا هیچ ظرفیتی برای تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی نداشته باشه و ایرانیا قطعا میگن اونا پذیرفتن که ما ظرفیت غنی‌سازی رو نگه داریم. این یک مشکل بزرگه. ضمن اینکه دوتا کار بزرگ داره صورت میگیره، یکی اینکه تعطیل کنن فردو رو و دیگه کار اضافی در عراق صورت ندن. سر این دو موضوع هم باز اینها چونه زنی میکنن، یعنی جمهوری اسلامی چونه زنی میکنه. مشکل اصلی اصولگراهای زیادت طلبن که موانع زیادی پیش پا گذاشتن. یکی از موانع این است که ما عراق رو باید به هر قیمتی نگه داریم. این وضعیتی است که گفتگوهای کارشناسی رو اجازه نمیده با سرعت جلو بره.
آقای ظریف در کنفرانس خبری روز 1 دی ماه خود به کند بودن مذاکرات نیز اشاره می‌کند و اینکه امیدوار است این مذاکرات به نتیجه برسد و کمی دیرتر یا زودتر آن تفاوت چندانی ندارد.
حتماً مذاکرات راحتی نیست. باید ریزکاری‌ها مورد توافق قرار بگیره.
این در حالی است که روز 25 آذر محمد جواد ظریف از علاقه کاترین اشتون و جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، به رسیدن به توافق نهایی زودرس گفته بود. سوال اینجاست که این عدم حصول توافقات نهایی و اجرایی کردن آنها چه تبعاتی میتواند داشته باشد؟ پاسخ رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل مربوط به ایران را بشنوید.
خطری که مذاکرات رو تهدید میکنه عادت کردن طرفین به چونه‌زنی است و این چونه‌زنی رو ایرانی ها شروع کردن و سر جزئیات اصرار میکنن. ایران باید در این مذاکرات تصویر بزرگتر رو ببینه. یعنی اونچه که امروز ایران تحمل میکنه، روزانه 400 میلیون دلار زیان ناشی از اعمال تحریم ها و گرانتر شدن تجارت خارجی ایران و همینطور متوقف موندن طرح‌های توسعه گاز، این تصویری است که از زیان بزرگتر ایران باید در نظر داشته باشه. در حالی که در مورد جزئیات یا برداشتن تحریم‌های کوچک، اون چیزی که به دست میاره در مقابل زیان‌هایی که تحمل می‌کنه بسیار اندکه.
ایران و گروه 5 علاوه 1 چندی پیش به یک توافق اولیه رسیدند که بر مبنای آن ایران متعهد شد غنی‌سازی بالای 5% اورانیوم را متوقف کند و غرب نیز در عوض تعهد کرد که از شدت تحریم‌ها علیه ایران بکاهد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی را شنیدید. یک هفته پس از آنکه خبرگزاری فارس گزارش داد که 2.06 میلیارد یورو بدهی نفتی بابک زنجانی به بانک مرکزی پرداخت نشده، کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داده که این بدهی پرداخت شده، موضوعی که به گزارش برخی خبرگزاری ها تکذیب مقام های مسئول بانک مرکزی ایران را به همراه داشته است. آپتین صدر گزارش می‌دهد.
در حالی که روز یک شنبه سخنگوی کمیسیون اصل نبرد از واریز بدهی 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد، یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد که اخبار این کمیسیون درست نیست، چرا که تا این لحظه هیچ پولی از بابک زنجانی به سیستم بانکی ایران واریز نشده است. بابک زنجانی یک میلیاردر جنجالی در ایران است که چند ماهی است نامش با چند پرونده و اتهام بزرگ مالی از سوی رسانه‌ها مطرح می‌شود. صبح یک شنبه مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که مسئولان بانک مرکزی واریز بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را تایید کردند، اما در پی اعلام این خبر خبرگزاری تسنیم در ایران به نقل از یک مقام مسئول بانک مرکزی خبر داد که اظهارات آقای افضلی فرد به هیچ عنوان صحت ندارد، چرا که بابک زنجانی حتی یک ریال هم به سیستم بانکی واریز نکرده است. به گزارش خبرگزاری ها مبلغ بدهی بانکی آقای زنجانی 2.06 میلیارد یورو بوده که باید به حساب وزارت نفت واریز می شده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان در این باره معتقد است که این تناقض درباره بدهی های آقای زنجانی بیشتر یک بازی سیاسی رسانه‌ای برای تبرئه اوست.
به دلیل اینکه در واقع جمهوری اسلامی در یک مقطعی که تحت تحریم‌های شدید قرار گرفت، مجبور شد با مدیریت دولت آقای احمدی نژاد کسانی رو مسئول دور زدن تحریم‌ها بکنه و اینها از این رهگذر ثروت‌های میلیاردی در واقع به دست آوردند و بعد هم موقعی که در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و لیست سیاه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار گرفتن، بخش اعظم از دارایی هاشون در واقع بلوکه شد. بنابراین من این ماجرا رو یک تصمیم سازمانی یافته از طرف نظام میدونم و به همین دلیل هم هست که معتقدم تا کنون با بابک زنجانی برخورد جدی و اصولی صورت نگرفته. متاسفانه باید بگم ناشی از این هست که هر جناحی ناراحت تره که چرا سهم او کمتر بوده از تحریم ها و فشارهایی که به مردم ایران وارد شد. هم تجربه کره شمالی، هم تجربه کوبا، هم تجربه عراق و تمام کشورهایی که تحریم شدند نشان میده که کسانی که مورد تحریم قرار گرفتن اتفاقا بیشترین سود رو بردند و اون مردم اون کشور بودن که بیشترین ضرر رو کردن. بابک زنجانی یکی از نشانهای بزرگی است بر صحت این ادعا. او 2.06 میلیارد یورو فقط بدهکار بابت نفته.
این در حالی است که هفته گذشته رسانه‌های ترکیه از بازداشت رضا زراب، تاجر ایرانی 29 ساله و ده‌ها تن دیگر به اتهام پولشویی 87 میلیارد یورویی خبر دادند که در میان این گزارش‌ها از نقش بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی در انتقال غیرقانونی 5 تن طلا به ایران و ارتباط شرکت متعلق به او هلدینگ سورنت با شرکت‌های آقای رضا زراب سخن به میان آمده است. همچنین در جریان افشای بی‌انضباطی‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی در دولت قبل نیز خبرهای مبنی بر سوء استفاده‌های میلیاردی آقای زنجانی در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده است. آقای زنجانی چند ماه پیش در یک فایل ویدئویی گفته بود که بدهیش به وزارت نفت در حساب شرکتی وابسته به این وزارتخانه در خارج از ایران است و انتقال نیافتن این پول به ایران و وزارت نفت هیچ ربطی به او ندارد.
گزارش همکارم آبتین صدر را شنیدید. سنای آمریکا در مصوبه‌ای حکومت ایران را به خاطر آزار بهائیان محکوم کرد. در قطعنامه‌ای که از سوی سنای ایالات متحده انتشار یافته، ضمن محکوم کردن حکومت ایران به آزار و اذیت بهائیان این کشور، از جمهوری اسلامی خواسته شده که زندانیان بهائی از جمله 7 رهبر و 12 معلم بهائی را بیدرنگ از زندان آزاد کند. در این قطعنامه که نسخه‌ای از آن به رادیو فردا ارسال شده، آمده است که سنای ایالات متحده اذیت و آزاری را که با حمایت دولت ایران بر اقلیت بهایی وارد می شود و همچنین ادامه نقض میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر توسط این دولت را محکوم می کند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
مصوبه سنای آمریکا تردیدی در این نکته باقی نگذاشته که حقوق بشر و از آن جمله حقوق بهاییان یکی از مهمترین عوامل در تجدید تعامل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. در نسخه از این مصوبه که به رادیو فردا فرستاده شده آمده است که اقدامات سنای آمریکا همراه با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در 18 دسامبر جاری در زمینه ادامه نقض حقوق بشر در ایران آشکارا نشان می‌دهد که ایالات متحده و کشورهای متعددی دیگر نگرانی عمیقی نسبت به سوء رفتار با بهائیان و دیگر ایرانیان وجود دارد. از فرهاد ثابتیان، سخنگوی جامعه بهائی که مقیم ایالت کالیفرنیا در آمریکاست، دلیل حرکت سنای آمریکا و همینطور قطعنامه 27 آذر ماه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران را جویا می شوم و این پرسش را مطرح می کنم که چه محدودیت ها و اعمال ایذایی تازه‌ای علیه بهائیان ایران صورت گرفته که موجب واکنش سنای آمریکا و یا اقدام سازمان ملل متحد شده است. آقای ثابتیان،
این اولین قطعنامه البته نیست که سنای آمریکا صادر کرده، ولی از مهمترین علتهای این قطعنامه به خصوص این است که متاسفانه وضعیت و آزار بهائیان در ایران به طور مستمر ادامه داشته و هنوز هم ادامه داره، علل خصوص بعد از وعده هایی که آقای روحانی دادن در مورد آزادی بیشتر برای اقلیت ها و آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی. متاسفانه بعد از انتخاب ایشون ما مشاهده کردیم که اوضاع بهائیان و البته بیشتر اقلیت‌های دینی دیگه نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده. ما شاهد قتل یک بهائی بودیم که تقریبا در چند سال گذشته بی سابقه بوده و هنوز پیگیری نشده به هیچ وجه. شاهد بازداشت‌های بسیار متعدد دیگری از بهائیان بودیم، شاهد ممنوعیت دانشجو از ورود به دانشگاه و اخراج بعضی از اونها از دانشگاه بودیم که البته به طور موقتی وارد شده بودن، همینطور تخریب قبرستان‌های بهائی و بسیار از مسائل دیگری که متاسفانه ادامه داره و هم اکنون 116 نفر از شهروندان بهائی در زندان هستند که این از سال 2011 تا به حال دو برابر شده. در نتیجه موقعیت حقوق بشر در ایران به طور روزافزون و چشمگیری بدتر شده و بهتر نشده.
در مصوبه سنای آمریکا همچنین گفته شده که منشور حقوق شهروندی که از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اعلام شده اگرچه اقدامی مثبت است، ولی در ساختار فعلیش به تأمین و پشتیبانی از اقلیت‌های مانند بهائیان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نامی از آنها به میان نیامده قادر نخواهد شد. قانونگذاران آمریکا که در هفته‌ها و روزهای اخیر در زمینه تصویب یا خودداری از تصویب تحریم‌های بیشتر علیه حکومت ایران در بحث و جدل بودند، به گزارش خبرگزاری فرانسه در محکوم کردن جمهوری اسلامی به خاطر ادامه نقض حقوق بهائیان اتفاق نظر داشتند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
گزارش‌ها حاکی از این است که یک شنبه اولین روز از دی ماه با آغاز نخستین روز زمستان 92 شاخص کیفیت هوا در شهرهای تهران و مشهد و برخی شهرهای دیگر ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته است. به نوشته سایت خبر آنلاین، هوای تهران که از صبح روز شنبه آلوده گزارش شده از روز نخست زمستان به مرز هشدار رسیده است. همکارم آزاده اسدی در مورد اینکه این آلودگی باعث ابتلا به چه نوع بیماری‌های شایع و خطرناکی می‌شود با حسن نای پاشم، پزشک عمومی در شهر ویاندر اتریش، گفتگو کرده است.
گازهای مختلفی در کشورهای صنعتی تولید میشه که اینها تاثیرگذار هستند بر مجاری تنفسی. بسته به اینکه ذرات چقدر بزرگی داشته باشن، ممکنه که در مجاری تنفسی فوقانی یا اینکه خود ریه تاثیر بگذارن. خب بسیاری از این گازها میتونن از طریق خون انتقال پیدا کنن، بنابراین میتونه تاثیراتشون رو در قلب و مغز هم بگذارن. عمده بیماری‌ها بیماری تنفسی هستن، ولی کن در سنین بالاتر به هر حال خیلی ها مشکل قلبی دارن، میتونه بیماری قلبی به وجود بیاره. مهمترین مشکلات ریوی که وجود داره، علاوه بر اینکه خب به هر حال ممکنه در قسمت‌های فوقانی تر خونریزی هایی به وجود بیاد یا التهابی به وجود بیاد، در خود ریه میتونه ظرفیت تنفسی رو به طور جدی کاهش بده. برای کسانی که بیماری آسم دارن یا بیماری برونشیت مزمن دارن میتونه این مسئله دشواری ایجاد کنه. آزبست وجود داره و آزبست ماده سرطان زا هست، میتونه سرطان ریه هم در اثر آلودگی هوا ایجاد بشه.
آقای نای پاشم، این موضوع در بعضی از کشورهای صنعتی همونطور که خودتون اشاره کردید وجود داره. آلودگی هوا در بعضی از کشورها موضوع ساده ای نیست. در چنین شرایطی معمولا تو این جور کشورها چه روش هایی رو پیاده می کنند؟
در سطوح مختلف این کار انجام میشه. مهمترین مسئله اینه که در اونجایی که این آلودگی ها تولید میشه تا اونجایی که میشه از میزان آلودگی ها کم بکنن. حتی سوخت گازی و حتی سوخت نفت ایجاد اشکال میکنه در مملکت ما. شاید یکی از مهمترین اقداماتی که میشه گفت باید در سطوح مختلف عمل کرد در چارچوب خانه ها، خانواده ها باید خب سعی بشه که یه مقدار مصرف به اشکال مختلف کم بشه. سوخت های دیزلی متاسفانه بیشتر مواد آلاینده دارن، ریزگرد های بیشتری رو ایجاد میکنن نسبت به سوخت های بنزین. واحد های صنعتی ما در این جهت حرکت بکنن و برای فرهنگ عمومی هم همه جا مصرف سوخت پایین بیاد تا حد زیادی از آلایندگی کم میشه.
از معدود کارهایی که دولت برای مبارزه با آلودگی هوا میکنه تعطیلی موقت مدرسه ها هست و بعضی وقت‌ها هم کارخانه ها، و البته هشداری هم به بیماران قلبی و کودکان و سالمندان داده میشه که از خونه بیرون نرن. به نظر شما به عنوان پزشکای بیرون نرفتن از خانه میتونه تأثیری داشته باشه؟
گاهی اوقات خود این آلاینده ها در خانه هستن اگه به درستی استفاده نشه، ولی که کودکان و سالمندان بیش از همه میتوانند ضربه بخورن، صدمه بخورن. در تمام مطالعات در تمام شهرها نشون داده که در مناطقی از شهرها تردد بیشتر هست، غلظت این آلاینده ها به مراتب بیشتره. برای این به عنوان یک مسئله عمومی صحبت سر این که هرچه در با این مناطق کمتر نزدیک بشن میتونه مثبت باشه. یک مسئله دیگه اینه که هنگام فعالیت قطعاً بیشتر از هوا استفاده میکنن. بنابراین در کودکان مثلا بازی بکنن، فعالیت بکنن، در یک هوای آلوده کننده های بیشتری رو بدنشون جذب میکنه. به هر حال این اقدامات کوتاه مدت چاره ساز هست، ولی باید فکر اساسی کرد.
حسن عنایی پاشم پزشک عمومی در اتریش به پرسش های همکارم آزاده اسدی پاسخ میداد. خبرگزاری ها به نقل از مطبوعات ترکیه گزارش می دهند که 25 تن دیگر از فرماندهان پلیس این کشور در چارچوب اقدامات مربوط به مبارزه با فساد از کار برکنار شدند. در این میان 24 نفر از جمله فرزندان چند وزیر کابینه طیب اردوغان، نخست وزیر، به اتهام‌های مختلف مانند پولشویی و رشوه به و نقض مقررات مربوط به مناقصه های چندین میلیارد دولتی به طور رسمی بازداشت و تفهیم اتهام شدند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلامگرای ترکیه، افشای آنچه را که بزرگترین فساد مالی در تاریخ ترکیه نوین نام گرفته، عملیات کثیف علیه دولت خود عنوان داده و مدعی شده است که برخی سفارتخانه های کشورها در ترکیه در این عملیات دست داشتند. به گزارش رویترز، اگرچه رهبری آقای اردوغان در حال حاضر به خطر نیفتاده، ولی موقعیت سیاسیش به خاطر افشای این فساد بزرگ آسیب دیده است. نخست وزیر ترکیه روز شنبه طی سخنانی گفت که سرکوبی و تنبیه کسانی که در پشت تحقیقات این ماجرا بودند ادامه خواهد داشت. پیش از این حدود 70 افسر ارشد پلیس و از جمله رئیس پلیس شهر استانبول از کار برکنار و یا به پست‌های دیگری گمارده شدند. خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی میگوید که تحقیقات اخیر شکاف عمیق بین اردوغان و همپیمان پیشین وی فتح الله گلن، رهبر جنبش هیزمت یا جنبش کار را آشکار ساخته است. فتح الله گلن، یک مبلغ مذهبی که بیش از 70 سال دارد، خود تبعیدی مقیم آمریکاست که نفوذ گسترده‌ای در میان نیروهای پلیس، دادگستری و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ترکیه دارد. فرشاد محمدی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم ترکیه، در مورد واکنش افکار عمومی ترکیه به این پرونده فساد مالی می‌گوید:
مسئله اختلاس و فساد مالی در بین افکار عمومی ترکیه حساسیت ویژه‌ای داره، به این دلیل که خود حزب حاکم عدالت و توسعه یا آک پارتی که از سال 2002 روی کار بوده با ادعای مبارزه با فساد مالی که دولت‌های قبلی داشتن روی کار اومد و همواره این رو به عنوان یک شعار مطرح کرده که ما با این فساد مبارزه میکنیم. از ماه جوان که حوادث میدان تقسیم اتفاق افتاد و به 62 شهر ترکیه سرایت کرد و تظاهرات بزرگی برگزار شد، بخش بزرگی از رای دهندگان حزب عدالت توسعه کاهش پیدا کرد و اقبال عمومی این حزب برای پیروزی انتخابات آینده کمتر شد. بعد از این درگیری ها همچنان نظرسنجی ها نشون میداد که حزب حاکم پیشرو هست از ائتلاف احزاب اپوزیسیون، اما با توجه به حساسیت ویژه‌ای که مسئله فساد مالی بین افکار عمومی مردم داره، قطعاً رأی بسیاری رو میگیره و به احزاب اپوزیسیون اختصاص میده.
خبرگزاری رویترز به نقل از مطبوعات محلی در استانبول گزارش داده که یکی از نخستین اقدامات رئیس پلیس جدید این شهر ممنوعیت ورود روزنامه‌نگاران به کلانتری‌ها و پایگاه‌های پلیس است. در همین حال روز یکشنبه جسد یکی از فرماندهان ارشد پلیس پایتخت ترکیه در حالی که گلوله‌ای مغزش را متلاشی کرده کشف شده است. این فرمانده پلیس از مدیران بخش مبارزه با قاچاقچیان بوده و گمان می‌رود که او خودکشی کرده، ولی در این زمینه خبر رسمی منتشر نشده است. در ماجرای پرونده فساد در ترکیه، یک بازرگان ایرانی تبار آذربایجانی شهروند ترکیه به نام رضا زراب نیز دستگیر و بازداشت شده که به دائر کردن شرکت‌های سوری و پرداخت رشوه به مقام‌های دولتی و پلیس متهم شده است. کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، مهمترین رقیب حزب حاکم عدالت و توسعه، خواستار استعفای آقای اردوغان شده و گفته است که مردم ترکیه اعتماد خود را به او از دست دادند.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. میخائیل خودورکوفسکی از منتقدان سرشناس ولادیمیر پوتین پس از آزادی از زندان در روز جمعه و ورود به آلمان بعد از ظهر یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران در برلین گفت از دنیای سیاست و دخالت در امور سیاسی روسیه کناره گرفته، ولی با این حال ابراز امیدواری کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور مادام العمر روسیه نشود. فشاده ای از اظهار نظرهای خودورکوفسکی در گزارش از همکارم شهرام میریان.
پس از 10 سال زندان، میخائیل خودورکوفسکی، میلیاردر پیشین و از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین، حکم آزادیش روز جمعه از سوی رئیس جمهور روسیه صادر و بلافاصله در همین روز وارد برلین پایتخت آلمان شد. او که همینک 50 سال دارد، در نخستین نشست خبری خود در برلین نسبت به ادامه مبارزه سیاسیش علیه رئیس جمهور روسیه علاقه ای از خود نشان نداد و گفت قصد ندارد بر سر قدرت سیاسی در کشورش مبارزه کند و یادآور شد از پیگیری تازه قضایی بر سر سهام خود در شرکت بزرگ نفتی یوکاس هم صرف نظر کرده. به گزارش خبرگزاری آلمان، میخائیل خودورکوفسکی درباره نقش اپوزیسیون و یا مخالفان در روسیه هم گفت آنها اگرچه در حال حاضر چشمانداز روشنی ندارند، ولی با این حال وضع و شرایط مخالفان در روسیه همینک بسیار بهتر از 10 سال پیش است. میخائیل خودورکوفسکی که ویزای 1 سال اقامت در آلمان را دریافت کرده همچنین افزود هنوز تصمیمی برای اقامت دائم در کشوری نگرفته و قصد دارد در این باره با همسرش گفتگو کند، ولی به هر حال به روسیه باز نخواهد گشت. او در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگاران بین المللی تأکید کرد به فعالیت‌های اجتماعی خود به ویژه در راستای آزادی زندانیان سیاسی در روسیه ادامه خواهد داد و همزمان ابراز امیدواری کرد ولادیمیر پوتین همان گونه که قول داده رئیس جمهور مادام العمر روسیه نشود. میخائیل خودورکوفسکی که به اتهام تخلفات مالیاتی 10 سال در زندان به سر برده خود را همچنان بیگناه می داند و در این میان مخالفان دولت روسیه هم معتقدند علت دستگیری و بازداشت او مخالفت با پوتین و حمایت مالی خودورکوفسکی از اپوزیسیون بوده. به نوشته شبکه خبری CNN، بسیاری از تحلیلگران سیاسی حکم آزادی خودورکوفسکی را با نزدیک شدن زمان مسابقات المپیک زمستانی در روسیه در 2 ماه دیگر و تلاش پوتین برای بهبود وجهه بین‌المللی کشورش مرتبط دانستند. در نشست خبری برلین، میخائیل خودورکوفسکی از آنگلا مرکل صدر اعظم و همینطور هانس دیتریش گنشر وزیر خارجه اسبق آلمان به خاطر تلاش‌هایشان در جهت آزادی او از زندان سپاسگزاری کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ما پایان گزارش همکارم شهرام میریان کم کم میریم که صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان برسونیم، اما پیش از اون فرصت دارم تا پیامک های تلفنی چند تن از شما شنوندگان رادیو فردا رو بخونم. شنونده ای به نام میثم برای ما نوشته: اگر اعتقاد به امام حسین ندارید حرمتش را نگه دارید، آهنگ شاد پخش نکنید. حتما این پیام رو به همکارانمون در بخش موسیقی انتقال خواهیم داد. شنونده دیگری با نام حجت از ایران نوشتن که از آهنگ‌های ایرانی دهه 70 بیشتر در برنامه‌هایتان استفاده کنید. حتما این پیامک رو هم در اختیار همکارانمون در بخش موسیقی قرار خواهیم داد. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده نوشته: ملت ایران که پیرو امام حسین هست، پس چرا در برابر ظلم یزیدیان زمان سکوت کرده؟ این چه جور مسلمانی است؟ پس لابد دروغ می‌گوییم و داریم خودمان را گول می‌زنیم. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره‌ای بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.